هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دریاسار ویلیام فالون فرمانده ارشد نظامی آمریکا در خاورمیانه استعفا کرد. ایران در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در میان کشورهای ناقض حقوق بشر جای گرفته بود. قیمت نفت در بازارهای جهانی طی رکوردی تازه به بیش از 109 دلار در هر بشکه رسید. ساعت 13 بعد از ظهر شما بخیر. الهه روانشاد هستم همراه شما با آخرین خبرها و تازه ترین گزارش ها. دریا سالار ویلیام فالون فرمانده ارشد نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه به دنبال انتشار مقاله‌ای مبنی بر اختلاف وی با دولت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بر سر سیاست‌های مربوط به ایران دیروز سه‌شنبه استعفا کرد. مجله آمریکایی اسکوایر هفته گذشته از آدمیرال فالون به عنوان مردی میان جنگ و صلح نام برده بود. این مجله تصریح کرده بود که دریا سالار فالون در برابر فشارهای دولت آمریکا برای اقدامات سخت علیه جمهوری اسلامی مقاومت می‌کند. توضیحات بیشتر با آرمان مصطفی.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز سه‌شنبه خبر استعفای دریا سالار ویلیام فالون فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه را اعلام کرد. آقای گیتس در کنفرانس خبری در پنتاگون در این حال نتیجه‌گیری مجله اسکوایر درباره احتمال حمله به ایران را رد کرد. مجله اسکوایر پیش بینی کرده بود که اگر دریا سالار فالون پست خود را ترک کند، احتمال حمله به ایران افزایش خواهد یافت. وزیر دفاع آمریکا گفت درخواست دریا سالار فالون برای بازنشستگی را با اکراه و تأسف تایید کرده است. وی با تأکید بر اینکه دریا سالار فالون خود این تصمیم را گرفته است، گفت با اینکه میان دیدگاه‌های او و سیاست‌های دولت تفاوت مهمی وجود نداشت، او تصمیم درستی اتخاذ کرده است. مطلب مجله اسکوایر که گفته می شود به استعفای دریا سالار فالون منجر شد، تصریح کرده بود که وی کاخ سفید را به خیشتنداری در برابر ایران فرا می خواند. دریا سالار فالون که در جریان تهیه این مطلب با نویسنده همکاری کرده بود، پس از انتشار آن به شدت از نویسنده انتقاد کرد و آن مقاله را مطلبی احساساتی نامید. فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه که اواخر ماه جاری میلادی بازنشسته خواهد شد، اعلام کرده است که خبرهای موجود درباره اختلاف نظر او با دولت توانایی وی برای انجام وظایفش را کاهش داده است. در همین حال، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و رابرت گیتس وزیر دفاع از خدمات دریا سالار ویلیام فالون تقدیر کردند. آدمیرال فالون پارسال به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در خاورمیانه منصوب شده بود. این فرماندهی منطقه خاورمیانه را در بر می‌گیرد و اداره عملیات نظامی در عراق و افغانستان بخشی از مسئولیت‌های آن است.
آرمان مصطفی گزارش می‌داد. وزارت خارجه آمریکا گزارش سالانه حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد. در این گزارش ایران در فهرست کشورهای ناقض حقوق بشر قرار گرفته است. در این گزارش سالانه حقوق بشر واشنگتن همچنین مسکو را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده است. جاناتان فارر معاون وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر در زمان ارائه این گزارش گفت کشورهایی که نظام قدرت در آنها در دست افراد نامناسب است در فهرست ناقضین حقوق بشر قرار دارند. وی در شمار این گونه کشورها به کره شمالی، برمه، ایران، زیمبابوه، کوبا، بلاروس، ازبکستان، اریتره و سودان اشاره کرد. در این گزارش، وزارت خارجه آمریکا وضعیت حقوق بشر در 190 کشور را طی سال گذشته بررسی کرده بود. قیمت نفت در بازارهای جهانی با کسب رکوردی تازه به بیش از 109 دلار در هر بشکه رسید. ارزش دلار در برابر یورو هم به پایین‌ترین حد خود رسید و هر یورو به قیمت 1.54 دلار معامله شد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بالا رفتن قیمت نفت به دلیل توجه سرمایه گذاران به حوزه‌هایی است که ارز دلار بر آن حاکم است و با نزول قیمت دلار خرید در این حوزه‌ها افزایش یافته است. ساعت 13:04:30.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
به گزارش خبرنامه امیر کبیر، قانون حذف کنکور برای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران از طرف دولت برای اجرا ابلاغ شد. بر پایه این قانون که پیشتر به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده است، تأثیر پیشینه تحصیلی افراد برای ورود به دانشگاه ها افزایش خواهد یافت و در همین حال سهمیه بندی دانشگاه ها کماکان بر قوت خود باقی خواهد ماند. دکتر محمد ملکی، رئیس پیشین دانشگاه تهران، در گفتگوی با رادیو فردا در این باره به پیامدهای احتمالی اجرای این مصوبه مجلس شورای اسلامی اشاره می کند.
طبق اون که نوشتن در مورد این قانون، تصمیم اینا این است که نمرات پایان سال دانش آموزان رو گویا در 3 سال آخر دبیرستان اینها مورد نظر قرار بدن برای پذیرش در کنکور. اما نکته ای که بسیار جالبش این است که سهمیه هایی که برای سازمان های مختلف وجود داشته نوز هم خواهد داشت. اگر قرار است که نمرات آخر سال دانش آموزان رو برای ورود به دانشگاه در نظر بگیرند، خب این کسانی که از سهمیه ها میخوان استفاده کنند یا به اون نمره ها میرسن، حالا هر چه هست، مثلا 18 باشه 17 باشه، یا اون نمرات گرفتن یا نگرفتن. اگر گرفتن که خود به خود وارد دانشگاه میشن، اگر نگرفتن اون وقت میشه با سهمیه کسانی رو که معلوماتشون کمتر هست، نتونستن نمره مورد نظر سازمان سنجش هست به دست بگیرن، این چگونه میتونه وارد دانشگاه بشه؟ و اگر وارد دانشگاه بشه، آیا ورود این عده به دانشگاه ها همونطور که الان تأثیراتش رو ما در تنزل سطح علمی دانشگاه میبینیم، در اون موقع هم که خواهیم دید. نکته دیگر این است که ما مدارسمون فرق میکنه، ما مدارس مختلف داریم. سطح معلوماتی که دانش آموزان کسب میکنن، سطح دبیرانی که در این مدارس تدریس میکنن در نقاط مختلف فرق میکنه و اینا چجوری میتونن تنظیم بکنن که یه دانش آموزی که در فلان نقطه ایران نمره 18 گرفته، معلوماتش در حدی است که اون فردی که در فرض کنه مثلا در تهران یا در این مدارس خصوصی نمره 18 گرفته یکسان است. آیا این مسئله و ورود افراد به دانشگاه ها با شرایطی که در مملکت ما وجود داره، با اعمال نفوذهایی که در دادن نمره و غیر و غیر وجود داره، این باعث یک به هم ریختگی در وضع دانشگاه ها، در وضع ورود به دانشگاه ها خواهد شد یا نه؟ من اعتقاد دارم با توجه به سابقه این مسئله یک بلبشو و یک بحران زیادی رو در دانشگاه ها به وجود خواهد آورد و باز هم سطح علمی دانشگاه ها از اون چه امروز هست پایین تر خواهد آمد.
دکتر محمد ملکی، رئیس پیشین دانشگاه تهران، در گفتگو با رادیو فردا بود پیرامون قانون حذف کنکور ورودی دانشگاه ها. با برپایی مراسم باشکوهی در ابوظبی، اما نخستین مراسم معرفی بهترین اثر ادبی جهان عرب برگزار شد. جایزه بهترین کتاب داستانی سال به زبان عربی امسال به نویسنده‌ای مصری تعلق گرفت. نیما تمدان از رادیو فردا و جزئیاتی بیشتر.
واهی غروب، نوشته بها طاهر، نویسنده 68 ساله مصری، توانست در رقابت با 5 نامزد نهایی جایزه بهترین کتاب ادبی سال در جهان عرب جایزه اصلی را به دست آورد. جایزه ادبی معادل 50,000 دلار. جایزه‌ای که بر اساس مدل جایزه ادبی بوکر در بریتانیا طراحی شده و از همین رو برخی رسانه‌های عربی این رویداد را البوکر العربیه نامیدند. 6 نامزد نهایی برای دریافت این جایزه علاوه بر واهی غروب از بها طاهر، 2 اثر از لبنان و 3 اثر دیگر از سوریه، اردن و مصر بودند. فصل مشترک در مضمون همه این آثار، مسائل و مصائب بخش‌های مختلف منطقه خاورمیانه است، از جنگ‌های داخلی تا زندگی در تبعید. بنیاد امارات، مؤسسه خیریه‌ای که به همت امیر ابوظبی و با هدف گسترش و ارتقای مسائل فرهنگی، هنری و آموزشی ایجاد شده، مجری برگزاری مراسم اهدای جایزه به بهترین داستان در جهان عرب است. این مؤسسه با صرف مازاد درآمدهای دولت در راه انتخاب بهترین اثر ادبی سال، امیدوار است به باروری ادبیات جهان عرب کمک کند. ادبیاتی که گرچه نماینده جامعه 300 میلیون نفری جهان عرب است، اما با فقدان مخاطب پیگیر و فعال مواجه است. به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن، در حالی که به شکل سنتی و به خصوص در قرن اخیر شهرهای قاهره، بیروت و بغداد اصلی ترین منابع تولید فرهنگ و ادبیات عرب محسوب می شدند، در سالهای اخیر مقامات ابوظبی و دبی تلاش دارند تا با بهره گیری از درآمدهای دولتی جایگاه امارات متحده عربی را در مسائل فرهنگی ارتقا دهند. جمان حداد، یکی از مسئولان برگزاری مراسم اهدای جایزه به بهترین کتاب داستانی جهان عرب در ابوظبی، میگوید متاسفانه جهان عرب با مشکلات فراوانی مواجه است و این باعث شده که کتابخوانی به یک کار لوکس تبدیل شود، اما خواندن هم برای مردم عرب باید مثل نان و آب به نیازی اولیه تبدیل شود.
نخستین مراسم معرفی بهترین اثر ادبی جهان عرب برگزار شد. نیما تمدن از رادیو فردا گزارش می‌داد. و اما فوتبال، مطلب اصلی روزنامه‌های ورزشی امروز تهران است. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روزنامه‌های ورزشی امروز تهران را برای شما ورق می‌زند.
روزنامه ابرار ورزشی نگاهی دارد به تیم‌های سایپا و سپاهان در بازی‌های امروز جام باشگاه‌های آسیا. این روزنامه پس از اشاره به بازگشت سایپا به آسیا پس از 12 سال، می نویسد پیروزی در بازی امشب مقابل الکویت می تواند کمک حال سایپا در لیگ قهرمانان آسیا باشد. ابرار ورزشی در مورد دیدار سپاهان با الاتحاد سوریه پس از اشاره به بردهای 2-1 و 5-1 سال گذشته سپاهان در مقابل این تیم سوری می نویسد غرور مانند یک بلای آسمانی می تواند روی سر سپاهانی ها صاعقه شود. حریف را نباید کوچک انگاشت. روزنامه خبر ورزشی در مورد پیکار امشب سایپا با تیم الکویت اظهار امیدواری می کند سایپا گام اول را محکم بردارد تا علی دایی اعتماد به نفس مضاعفی برای غلبه بر تیم ملی کویت در فروردین ماه کسب کند. خبر ورزشی به تیم سپاهان اصفهان هم توصیه می کند برخلاف تیم ملی که مقابل تیم ملی سوریه 0-0 مساوی کرده از شرایط میزبانی استفاده کند و هر 3 امتیاز بازی را بگیرد. روزنامه البرز ورزشی در انتقاد از علی دایی و داشتن اختیارات زیاد در تیم ملی می نویسد دایی سوای داشتن اختیار در معرفی دستیاران خود که حق مسلم اوست پزشکان تیم ملی را هم خودش انتخاب می کند. البرز ورزشی در پایان مقاله یادآوری می کند در روزهایی که انتقاد کردن از دایی دل شیر می خواهد این چند خط را از باب هشدار نوشتیم تا بگوییم تا آنجایی که در فوتبال دنیا رسم است سرمربی در داخل مستطیل سبز همه کاره است، اما بیرون از مستطیل سبز این کمیته های مختلف هستند که کارهای تیم ملی را انجام می دهند. روزنامه جهان فوتبال به استقبال پیروزی دیروز تیم استقلال در لیگ برتر مقابل ملوان رفته و اینکه پرسپولیس از این به بعد باید حواسش جمع باشد. این روزنامه می نویسد می توان گفت استقلال با حضورش در جمع مربع مدعیان به پرسپولیس نیز انرژی و اراده بیشتری می بخشد. برای پرسپولیس رقابت با استقلال انگیزه های ویژه است که حواسش را بیشتر از همیشه جمع خواهد کرد. و بالاخره روزنامه کیهان ورزشی به مخالفت با استفاده از داور ایرانی برای مسابقه پرسپولیس استقلال پرداخته می نویسد هرچه هست امسال اشتباهات داوری کمتر از سالیان قبل نیست، پس چه لزومی دارد طبق یک سناریوی تکراری و بسان سالیان قبل و طی یک چرخه باطل باز هم سینه ستبر کنیم و بگوییم باید داور ایرانی داربی را سوت بزند. کیهان ورزشی اضافه می کند خیلی از کشورهای دنیا که فوتبال پیشرفته تری از ما دارند برای داربی هایشان رو به داور غریبه آوردند.
یک سال دیگر رو با هم گذروندیم.
یک سال پر از اتفاقات خوب و بد.
با هم گفتیم و با هم شنیدیم.
پس بیاین لحظه شروع سال جدید هم با هم باشیم.
تا سال نوی را شروع کنیم دوباره با هم.
برنامه‌های نوروزی ما
اول فروردین از ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه.
یادتون نره.
میادگاه نوروزی هم ما و هم شما همینجا در رادیو فرداست. ساعت 7 بامداد اول فروردین با سفره پر از خبرها و گزارش‌های به شیرینی نقل و نبات بی‌صبرانه در انتظارتان خواهیم بود.